بسم الله الرحمن الرحيم.
ادای خسارتش جدرانش سیهش بر بیت المال مسلمین هست، نه بر بیت المال امام. و مصداق اجلاش خطاهای قضات بود، که قضات محترم اگر خطایی کردن دیرو باید از بیت المال مسلمین بپردازند. اگر یادتون باشه ما در من مراجعه کردم در بحث قرآنی گذاشتیم، اینجا اثبات کردیم که حتی مأمورین انتظامی که در موارد ورودی شهرهای بزرگ مسئولیت دارن برای حفاظت، خطاهایی که پیش میاد اگر مقررات رو رعایت کرده باشند و در این حال خسارتی پیش بیاد، این به عهده اون سازمانه، نه به عهده اون سربازی که اونجا مأمور هست. خب همطور که میدونید در دروازه‌های ورودی شهرهای بزرگ مأمورین انتظامی هستن، مثلا حالا زنین شدن به یک وسیله نقلیه‌ای که این حامل مواد مخدره یا یک قاچاق چیزی داره، ایستش میدن، ایست مثلا نمیسته، مقررات رو رعایت میکنن، بعد شلیک هوایی میکنن، مثلا اقداماتی که باید مقدمات انجام بدن، اتفاقا خسارتی پیش میاد، حالا به ماشین میخوره اون گلوله یا به شخص میخوره یا خسارتی پیش میاد، معمولا آقایون در تعبیرات متعارفشون میگن مباشره و با به اصطلاح خسارت رو باید خود این شخص بپردازه. اونجا ما اثبات کردیم که خسارت به عهده سازمانه. همطور جلوتر بریم، من در تصادفاتی که برای شرکت‌های بزرگ پیش میاد باز همین مسئله مطرح هست که یکی دو سه بارم من اشاره کردم تو شورای نگهبانم بحث بوده. مثلا همین حادثه‌ای که همین چندی پیش در جاده قم تهران پیش اومد و آتش سوزی حتی داشت، خسارت جانی داشت، خسارت مالی داشت و خسارت های دیگه. خب حالا بررسی شد و معلوم شد که مثلا منشأ این وقوع حادثه 7-8 چیز هست، هم شرکت سازنده مثلا، هم راننده و هم فرض کنید یک مشکل جاده‌ای و راهی که پلیس هست و سازنده اتومبیل هم هست و راننده هم هست و کارشناس هم تشخیص داده که مثلا این حادثه مربوط به 3 یا مربوط به 4 هست، درصد هم میبنده و میگه درصدش اینجوره. حالا این خسارت ها رو به این از این اشخاص باید گرفت یا از سازمان ها و مؤسسات، یعنی مثلا شرکت سازنده فلان وسیله نقلیه که این وسیله از او بوده. حالا من ریز قضایی رو کار ندارم، موارد اختلاف نظر با معاصرین رو هم کار ندارم، ولی به هر حال قدر متیقن این شد که اگر قاضی خطا کرد از بیت المال مسلمین باید داده بشه. بنابراین قاعده کلی که در مسئله قبلی داشتیم که کسی محکوم به اعدام شد، بعد از اعدام معلوم شد نمیباید اعدام میشده، دیه‌اش رو از بیت المال قرار شد بدیم، روایت رو هم روایت مستند اصلی دونستیم و گفتیم به هر صورت برمیگرده به حکم. بنابراین قاعده کلی به خصوص با این شمولی که ما معتقد هستیم، مورد بحث بعدی اینه که حاکم یک زنی رو احضار کرده، گزارش شده است به حاکم که این زن خطا کرده، چنین کرده، چنان کرده، احضارش کرده که حالا برای تحقیق احضارش کرده یا برای اجراء حد احضارش کرده، این زن ترسیده و سخت جنین کرده. خب حالا این جنین دیهش به عهده کیه؟ حالا به هر حال جنین دیه داره، از همون هفته اول به بعد در هر مرحله یک دیه معینی داره که میباید پرداخت بشه، این دیه به عهده مادره. به عهده اون آقای حاکمه که این خانم رو صداش کرد اومده، به عهده اون ماموری که رفته بهش گفته که حاکم صداش کرده باید بیایی، دیگه به عهده کیه؟ اینجا عبارت مرحوم محقق ببینیم با مسئله قبلی تفاوت کرده، با اینکه در مسئله قبلی به صراحت فرمودن که دیگه بر عهده بیت المال و حتی نفی کردن احتمال اینکه دیه بر عهده قاضی و یا آهله قاضی باشه، ولی در اینجا آمدن می فرماین که شیخ فرموده است که دیه بر عهده بیت المال است. حالا در مفسود در نهایه در کجا؟ شیخ فرموده است که دیه بر عهده بیت المال است و هو قوی، یعنی مثل این که تردید دارن در این که بگن دیه بر بیت الماله، در حالی که ما گفتیم قاعده کلی ایجاب میکنه که دیه بر بیت المال باشه، ولی اینجا میگن که شیخ چنین فرمود است و این قوی هست. و قیل که بر عهده عاقل است یا بر عهده حاکمه، و هو قضیت عمر و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. این عبارت مرحوم محقق هست، یعنی مثل این که روشنه که ایشون به صراحت نمیخوان فتوا بدن، نمیتونن فتوا بدن. عبارتشون اینه: لو انفذ الى حامل، بله، لو انفذ الى حامل لاقامت اصحابت اوز میخوام ببخشید، اگر به اقامت حدن فاجهزت خوفن، فرستاد سراغ یک زن حامله ای، به اقامت حدن فرستاد که بیا مثلا برای اجرا حد، فاجهزت خوفن، یعنی اجهزت اصطلاحی است که یعنی بالاخره سخت جنین کرد. قال الشيخ رحمه الله: دیت الجنین فی بیت المال و هو قویون لانه خطاون و خطا الحاکم فی بیت المال. شیخ فرموده است دیه جنین بر بیت المال است و این قول قوی است که چون که خطا بر بیت المال است.
و ببخشید این موردش کاملا با مورد مسئله قبلی فرق میکنه؟
بله فرق میکنه، ما هم قبول داریم، ما همین رو داریم میگیم، ما هم داریم میگیم در موقع قبلی معلوم بود که خطای قاضی بود و بالاخره برمیگشت به خطای در حکم، ولی اینجا میگن که حالا بالاخره اینجا حاکم قاضی فرستاده سراغ این خانم که بیا میخوایم حدت بزنیم به خاطر اینکه زنا کردی مثلا، یا نه حد قصفه، حد دیگری فرق نمیکنه، خطایی کرده میخوان میفتن سراغش، یا حتی چرا برای اقامه حد فرستادن سراغش که تحقیق بکنن ببینن آیا واقعا چنین نسبتی که بهش دادن درسته یا درست نیست. اینجا خودشون نمیگن که دیه این جنین بر عهده بیت المال است، میگن شیخ فرموده است بر عهده بیت المال است و این قول عقلیه. چرا؟ لانه خطان و خطا الحاکمه بیت المال. بعدش هم میگن وقیل یکونو علا عاقلت الامام و علا و هیه قضیت عمر مع علی علیه السلام. شما میگید ایشون اینجا مثلا فتوا دادن به این که در بیت المال است، یا فقط تقویت کردن نظر شیخ رو، مثل این که تردید دارن در این که بگن بر بیت المال است یا بر عهده عاقل است و بر عهده عاقله امام، یعنی عاقله حاکم، اون حاکمی که فرستاده است سراغ این زن. خب حالا
اصل خطا بودن توش تردید هستش، چون اینجا نگفتن که خود حاکم یا اون کسی که از طرف حاکم رفته در نحوه دعوت اون خانم اشتباه کرده، بلکه طبیعت این که یک زن باردار رو به محکمه دعوت کردن این باعث ترس شده. این بنده خدا میش قصوری نگه نامه کتبی محترمانه به اون خانم داده، خانم خونده نامه رو از ترس.
حالا به هر صورت دستگاه قضایی سبب سخت جنین شده است،
اشکال نداره، ولی خطا نیستش
خطا هم نیست، ولی جنین هم دمش هدر نیست.
بله.
چی باید بپردازه؟
ولی این استدلال که با
حالا جواب منو بفرمایید. بله هیچ کس خطا نکرده، نه حاکم خطا کرده که فرستاده سراغ این خانم، نه ماموری که رفته است و نه خود خانم خطا کرده. ترسیده به طور طبیعی. خب وقتی کسی احضار میکنن برای که بیا دادگاه، مخصوصا اگر دادگاه‌های نامنظمی باشه و گاهی قضات هم قضات برخورد خشنی دارن، اصلا طرف ها برای تحقیق میخوان، هنوز این مرتبه هم نیست، هنوز با طرف روبرو نشدن، طرف های متهم 100% تلقی میکنن، شروع میکنه با او تندی کردن. خب طرف میترسه اصلا بره دادگاه. خب حالا زن این خانم ترسیده و سخت جنین کرده. این جنین یک ارزش انسانی داشته که دیه داره. این واقعه هم رخ داده است در اثر این اقدام دستگاه قضایی. حاکمش هست، مأمورش هست، خانم هم هست و این واقعه هم رخ داده. الان کی باید این دیگر بپردازه؟ قواعدی که ما قبلا گفتیم ایجاب میکنه بیت المال؟
نه ببینید،
معدن لمصالح المسلمین به قول تعبیر قبلی من صاحب جواری
دیگه. نه اینجا اگر تقصیری اتفاق افتاده باشه دیگر رو باید اون کسی بده که تقصیر متوجه.
تقصیری رخ نداده؟
نه اگر تقصیر اتفاق افتاده باشه، اگر تقصیر اتفاق نیفتاده باشه، بله بر عهده بیت الماله.
انفذ الى حامل لاقامت حد فاجهزت خوفا. نداره تقصیری رخ داده، نداره تقصیر رخ داده. ببینید خیلی خوب، حالا باید تقصیر قائل شد. حالا قدر متیقنش شما بفرمایید. حالا بذارید من بحث رو عرض کنم، تقریب مسئله رو بگم، بعدش به در انتخاب و اختیار ببینیم. بنابراین معلوم است که اولا عبارت مرحوم محقق با فرع قبلی کاملا تفاوت داره. در فرع قبلی میفرمان لو اقام الحاکم الحد بالقتل، این دیگهش علا بیت المال است، و حتی نفت میکنن صریحا هم میگن بر امام عاقله نیست، ولی اینجا میگن شیخ فرموده است که بر بیت المال است و این قول قویه. قیلی هم گفته است که این برمیگرده به عاقله امام و هی قضیت عمر من علی بن ابی طالب. روح مسئله چیز دیگه است به نظر میرسه. حالا بالاخره ببینیم تا پایان چجوری باید از این بحث بچیم. روح قضیه این است که همطور که ایشون هم ولی توی فقه این مسئله رو معمولا نمیارن، در شرایع ایشون میفرمان وقیل یکون علا عاقلت الامام و هی قضیت و عمر و علیین علیه السلام. این داستانی هست که بین ابن خطاب و امیرالمومنین سلام الله علیه پیش اومده. این داستان سبب شده که این حکم این همه بحث و حرف درش پیدا بشه و خب مثل مرحوم محققی روشن و سریع فتوا ندادن. از این جهت من گفتم روایت رو از روی خود کتاب بخونیم بهتر هست تا نقل آقایون، چون در نقل ها بعد کلماتش با هم تفاوت داره تو کتاب ها، ولی وسائل بین شیخ نقل شده. در جلد 19 هم در باب دیات، در باب 30 از ابواب دیات، عنوان باب همین است که حکم من روع حاملا فاسقط الولد و مات. روایت اولم هست. محمد ابن یعقوب عن احمد ابن محمد العاصمی عن علی ابن الحسن المیسمی عن علی ابن اسبات عن عمه یعقوب ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام. سند خیلی به قول شهید در مسالک طریق غیر معتمد، یعنی خیلی قوی نیست. مثلا ان عمهی نمیدونیم اون عموش کی بوده، و یا بعضی اینها خیلی روشن نیست. احمد ابن محمد عاصمی در هر حال بعضی هاشون هم شخصیت های خود روشنی هستن. حالا میگن سند غیر معتمد، یعنی تعبیر شهید در مسالک اینه که سند غیر معتمده. بعضی ها هم به خاطر همین کلمه که سند غیر معتمده خودشون رها کردن و از اصل روایت گذاشتن روایتی کنار، در حالی که روایت بهش توجه شده، عمل شده، خود محقق هم اینجا بهش توجه میکنن. حالا داستان رو لطف کنید. ان ابی عبدالله علیه السلام قال کانت امرأتون تو اتا فبلغ ذلک عمر. یه زنی بود، بالاخره مردای اجنبی باش رفت آمد میکردن، اومدن به ابن خطاب گفتن که خب خلیفه بود، گفتن یه چنین جریانی هست و خانمی همچی وضعیتی داره. فبعث الیها، فرستاد سراغش، فروعها، یعنی در حقیقت اونی که فرستاد سراغش و در حقیقت ترسوندش و یا نهیش کرد، روعها، رو به معنای خوفه، رو یعنی خوف، و روعها یعنی ترسوندش. اینجا معلوم میشه غیر از این که فرستاد است که بیا بعث الیها، اخافهی هم در کار بوده، فروعها. لذا این که من کتابم آوردم به خاطر اینکه بعد این کلمات موضوع رو ممکنه عوض بکنه با اون چیزی که عبارت فقه داره. صرف این که فرستادم سراغ کسی بیا میخوایم تحقیق بکنیم ازت، ممکنه اصلا متهمم نیست، یک کسی هست که اطلاع داره، تو دادگاه ها مرسوم هست گاهی کسانی رو برای کسب اطلاع احضار میکنن، حالا بهش میگن یا دادگاه کاریت داریم، این خودش آدمیه که تالا پاش به دادگاه نرسته ترسیده، خب به کسی مربوط نیست. غیر از این است که بترسوننش، یعنی کارا چیه میکنی، گزارش شده است، خبر از ادارات، بیا میخوان مثلا چنه چنان کنه، خب خیلی فرق میکنه، این احضارها با هم تفاوت میکنه. ظاهر این عبارت اینه که اون شخص ترسونده است این زن را هم. کانت امرأتون تو اتا فبلغ ذلک عمر فبعث الیها فروعها، این یه عبارت اضافی است یعنی ترسوندش، و امر ان یجا ابها، و دستور داد که بیاریتش. ظاهر این که دستور داد بیاریتش معناش این است که چون ترسوندش طرف ابا میکرد، خودداری کرد که بیاد، به قول به اصطلاح امروزی ها گفتن جلبش کنید. خب فامرن یجا ابها، این نکات خاصی است که توی روایت باید بهش توجه کرد، دستور داد که جلبش بکنن. ظاهرش اینه که ترسوندنش، طرف هم دیگه خودداری کرد از آمدن و جلبش کردن. ففزعت المرأه، مرأه ترسید، سخت ترسید. فزع رو اینجور تعبیر میکنن که من اتفاقاً یه جایی توی یک دعایی کلمه فزع رو دیدم که لغت اینه که انسان باید در برابر ذات الهی با فزع برخورد بکنه. فزع عبارت هست از این که انسان، عبارت اهل لغت این بود که تنفر از شیئی به خاطر ترس از او، یعنی آدم دوری بکنه از یه چیزی چون میترسه ازش، از جهنم بترسه. خلاصه حالا تو دعاها اینو میگن، از جهنم بترسه یعنی دوری کنه از جهنم. فزع به معنای یک نوع دوری کردن با خوف و با ترس هست، فاصله گرفتن و ترسیدن و دوری کردن از اون چیزی که مورده، حالتی که نشان بدهد دوری کردن انسان را از روی ترس از اون چیزی که نسبت به او میترسه. حالا به هر حال ففزعت، این زن بالاخره فزع کرد. فاخذها الطلق، درد زایمان بهش دست داد وقتی این وضعیت شد که رفتن احضارش بکنن، و ترسید و فزع کرد، درد زایمان بهش دست داد. فذهبت الی بعض دور، حالا معلوم میشه داشتن جلبش میکردن، تو راه داشتن میبردنش. فذهبت الی بعض دور، رفت توی خونه ای در مسیر. فولدت غلاما فاستحل الغلام ثم مات، به هر حال نتیجه این شد که اون زن که جلبش میکردن و این حالت براش پیش اومد و رفت تو خونه بعضی مؤمنین توی راه، اونجا وضعه هم کرد، سخت کرد، استحل الغلام ثم مات، یعنی زنده به دنیا آمد و مرد، که نتیجه این میشه که دیهش دیه یک فرد زنده باید باشه. فرقش با این که اگر جنین رو سخت بکنه یک صورت داره، ولی اگر زنده به دنیا بیاد و بعد بمیره یک صورت دیگه داره، دیه دیگری داره. بنابراین این عبارتی که داره که قال شیخ دیت الجنین فی بیت المال، با قضیه امیر علی بن ابی طالب سلام الله علیه و ابن خطاب تفکر نمی کنه. قضیه ای که این روایت داره اینجا دیه جنین نیست، دیه یک انسانه، برای اینکه ولدت فاستحل الغلام ثم مات، استحل یعنی گریه کرد، سر صدا کرد، معلوم شد که زنده به دنیا اومده و بعد از دنیا رفت. فاستحل الغلام ثم مات. فدخل علیه من روعت المرأه و من موت القلام ما شاء الله. یعنی ابن خطاب که فرستاده بود، حالا این علیه من نمیدونم زمین رو باید برگردونیم به اون کسی که رفته بوده یا به همین عمر که میگد بلغ ذلک عمر فبعث الیها، رسید این خبر که همچین زنی هست و عمر فرستاد سراغ این زن. حالا بعث الیها به هر حال یک کسی مبعوث شده سراغ این رفته، عمر هم دستور داده. حالا فدخل علیه من روعت المرأت و من موت الغلام ما شاء الله، یعنی یه ناراحتی پیش اومد برای ظاهرش نه که برای خود ابن خطاب، حاکم بود، دستور داده بود، احضار کرده بودن، بالاخره یک آدمی هم از بین رفته است یا یک جنینی که زنده به دنیا اومده از بین رفته، ترسید خودش بالاخره نفهمید چی کار بکنه. این عبارت دخل علیه من روعت المرأه و من موت القلام ما شاء الله، یعنی حالتی پیدا کرد که نمیدونست چه کار بکنه، ناراحت شد که سبب چنین واقعی شده است. فقال له بعض جلسائه یا امیر المؤمنین ما علیک من هذا شیء، بعضی آقایونی که حاضر بودن گفتن اب نداره، مهم نیست، چیزی نیست، اینا رو خفت مرده است که مرده است، یه نفر رو احضار کردی بالاخره شما حاکمی که احضار کردی یکم مرده، خب مرده که مرده به همین راحتی. بعضی ها این حالت رو دارن، مخصوصا دوروبری های حکام بعضی هاشون این وضعیت رو دارن که گاهی چیزای خطیر رو پیش اون شخص سبک تلقی میکنن و گاهی به عکس چیزای جزئی رو خطیر تلقی میکنن. قال له بعض جلسائه یا امیر المؤمنین ما علیک من هذا من شیء، چیزی نیست، خیلی مهم نیست که این جریان پیش اومده. و قال بعضهم و ما هذا، بعضی گفتن این چیه، چرا مثلا ناراحت شده ای، نگفتن چیزی نیست ولی گفتن چته، موضوع چیه یا جریان چیه که ناراحت شده ای. قال سلو ابوالحسن علیه السلام، عمر دستور داد که از حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه سوال کنیم. اینجا معناش اینه که حضرت اونجا حاضر بودن تو اون جلسه یا نه حاضر نبودن، گفت که باید این جریان رو از حضرت سوال کنید. بالاخره قال سلو ابوالحسن، گفت از ایشون بپرسید ببینید ایشون چی میگن. فقال لهم ابوالحسن، ظاهر عبارت اینه که حضرت اونجا حاضر بودن تو جلسه، چون بقیه بودن بعضی ها گفتن چیزی نیست، بعضی ها گفتن چته، بعد او گفت از ابوالحسن سوال کنید. حضرت فرمودن که لئن کنتم اجتهدتم ما اصبتم، این که شما به ابن خطاب میگید چیزی نیست و مهم نیست و یا مثلا چطور میخواد همجور بگذرید، اگر از روی اجتهاد استنباط میگید غلط استنباط کردید، اینجوری نیست، این سادگی نیست. ولئن کنتم برأیکم قلتم لقد اخطأتم، اگر هم با دستور یعنی نظرتون این است که چیزی نیست، در حقیقت میخواد رد شید از مسئله، فتوا بدید که به ابن خطاب که نه مسئله نیست، اصلا هیچی بر عهدت نیست، لقد اخطأتم، حتما اشتباه کردید، اینجوری نیست. بعد حضرت فرمود ثم قال علیکه دیت السبی، به عمر فرمودن که دیه این سبی بر توه. این عبارت متن روایت هست. در بعضی عبارات دیگه داره که حضرت فرمودن تو قصدت بچه نبوده، قصدت مادر بچه بوده ولی به قتل بچه منتهی شده. در یه این که عرض کردم، حالا من گفتم از رو بخونیم چون کتب فقهی که به عبارت رو نقل کردن بعضی جزئیاتش با هم تفاوت میکنه. در این ذیل آخرش که اینجا حضرت فرمودن قال علیکه دیت السبی، بعد از که به اونا گفتن اجتهادتون غلط، رأیتون هم اشتباس و دیه بر ابن خطابه، اونجا تو عبارات داره که
شما ما موصول باشه که حضرت فرموده باشه شما اگر از اجتهاد اینو جواب دادید خب اصبتم
ما اصبتم لئن کنتم اجتهدتم ما اصبتم اگر اجتهادن میگید به واقع نرسیده اید، اجتهادتون غلطه. عبارت این روایت اینه: لئن کنتم اجتهدتم ما اصبتم، نه اصبتم اجتهدتم ما اصبتم، یعنی اجتهاد کرده دون رو که بیشتر رسیدی. لئن کنتم اجتهدتم ما اصبتم، خبر قضیه چیه؟ جواب لئن کنتم با جمله تموم بشه. اگر ما رو ما موصوله بگیرید و بگید لئن کنتم ما اصبتم، بعد خبرش چی؟
خود ما اصبتم ما موصوله با صدهش خبر میشه، یعنی اگر اجتهاد کردید، یعنی احتمال این میره.
اگه ببینید دقت بفرمایید، اگر اجتهاد کردید اون چرا که بهش رسیدید چی؟
یعنی اجتهاد کردید همین است که رسیدید، یعنی بهش اجتهادتون همینه.
اگر اجتهاد کردید اون چرا که بهش رسیدید چی؟ باید بگن همین است یا باید بگن این نیست؟ این خبر میمونه جمله. قطعا ما موصوله نیست. لئن کنتم اجتهدتم ما اصبتم، ولئن کنتم برأیکم لقد اخطأتم. سیاق قضیه هم نشون میدن دو تا جمله اونجور باید معنا کرد. اگر اجتهاد کرده اید درست به حق نرسیدید، اگر هم به رأیتون میگید رأیتون هم خطا هست. حالا به هر حال ایناش خیلی مهم نیست، اون چه که مهمه اونی که بعد حضرت فرمودن علیک دیت السبی. حالا در بعضی نقل هم دارد که عرض کنم این نقل بعدی که در ارشاد آمده یه جمله آخرش داره که بعد از اینکه حضرت فرمودن که علیک دیت السبی، فقال علی علیه السلام ادیت علی عاقلتک، در نقل دوم که مفید در ارشاد نقل کرده مرحوم آتول لنکرانی بیشتر روی نقل دوم تکیه کردن، یعنی به این استناد کردن. قال علیه السلام ادیت علی عاقلتک لأن قتل السبی خطأ تعلق بک، فقال انت نصحتنی من بینهم لا تبرح حتی تجر ادیت علی بنی عدی ففعل ذلک امیرالمؤمنین. بالاخره گفت که علیه السلام، بنابر نقل ارشاد، بنابر نقل اولی، حضرت فرمودن دیه سبی بر عهده تو، یعنی باید خودت بدی. در نقل دومی میگه دیه بر عاقله است. چرا؟ برای اینکه شما نمیخواستی که بچهش از بین بره، که اون مادرش رو صدا کردی، مادره ترسیده، بنابراین دیه بر عاقله است، یعنی در حقیقت خطای محضه. ببینید بنابراین قضیه روشنی خیلی نیست که بر اساس اون فتوا داده بشه یا به راحتی هم رد بشیم ازش. علت اینم که مرحوم محقق اینجور برخورد فرمودن و میگن که شیخ اینجور فرمودن و این همین داستان قضیه عمر و امیرالمومنین سلام الله علیه است. حالا آقایون آمدن یه مقداری اجتهاد کردن، گفتن که حالا دیگه بر خودش یه بر عاقل است. الان شما باشید در یه چنین جلسه ای حاکم فرستاده سراغ زنی و حالا یا ترسیده است و بچه هم زنده به دنیا آمده است و مرده، یا آدمی از بین رفته، دیهش رو باید خود این حاکم بده، باید بیت المال بده، باید عاقله حاکم بده نه خود حاکم. در دیه خطای محض
شاید منظور عاقلی زن باشه، چون زن در این کار خطا کرده.
نه زن کاری نکرده،
زن اصلا هیچ شده که
زن هیچ کار است، زن هیچ کار است اینجا. زن ترسیده، ترسوندنش. اگر نفرستاده بودن سراغش این بچه‌ش به درست راحت به دنیا می آورد و زنده می موند و تمام می شد. زن هیچ تقصیری نداره، یا این آقای حاکمی که فرستاده سراغش مسئوله، یا این پیام آورنده مسئوله. و به هر حال قطع یا خطع محض یا شبه عمده. اگر خطع محض باشد بر عاقله اون مخطئه، اگر شبه عمد باشد بر خود شخصه، اونطور که در باب خودش بحث شده. از این جهت اینجا روایت هم دو جور نامده است، بنابر نقل ارشاد، بنابر نقل مفید در ارشاد دارد که خطا بر عاقله است. حضرت به او فرمودن خطا بر عاقله تو است، چون تو قصد بچه رو نکردی، قصد مادر رو کردی، مادر رو صداش کردی که بیارمش حدش بزنی، کاری به بچه نداشتی، حالا اتفاقا بچه از بین رفت. این خطای محضه، بنابراین دیگه بر عاقله ابن خطابه. ولی اگر نه قصد بچه شده باشه و قتل بچه منسوب به این اخافه باشه، قتل شبه عمده و قتل شبه عمد بر عهده خود شخصه. نقل مرحوم کلینی میگه حضرت فرمودن علیکه دیت او، نقل ارشاد در مفید میگد که علا عاقلتک. ذیل روایت ارشاد، ابن خطاب بعد از اینکه حضرت امیر این رو فرمودن میگوید که لقد نصحتنی و لا تبره، حتی این که من دیگه رو از بنی عدی بگیرم، یعنی عاقله من دیگه رو بپردازند. بنی عدی یعنی فامیلای خود ابن خطاب. یعنی این ذیل نشون میده که جمله دومی در حقیقت، اگر این ذیل باشه جمله دومی درسته که به هر حال قتل خطأ محض بوده و وقتی قتل خطأ محض باشه بر عهده عاقله مخطئه، مخطئ اینجا حاکم بوده، حاکمی هم که فرستاد از سراغ این زن خب عمر بوده، حالا دیگران گفتن چیزی نیست و مثلا مسئله نداره فلان، حضرت فرمودن نه اینطور نیست، دیه بر عاقله، دیه بر خودت یا بر عاقلته. حالا یکی از این دوتا رو بالاخره حضرت فرمودن. حالا الان شما به عنوان یک فقیه با وجود این سند و با اون قاعده قبلی که در مسئله مشابهش و در موارد عدیده مشابه بیت المال را برای دیه اینجور موارد می دانیم و در حقیقت خطای قاضی رو، خطای حاکم رو به عهده بیت المال می دونیم، اینجا سه تا احتمال هست. یکی بگیم دیه بر بیت المال، یکی بگیم دیه بر شخص حاکمی است که انفذ، چون حالا مورد که مورد بحث نیست که، لو انفذ الی حامل لاقامت حد فاجهزت خوفا، مسئله که الان مطرح فرمود است من اومده، یک خوبی فرع کلی است. اگر حاکمی فرستاد، الان زمان ما حاکمی فرستاد سراغ زنی که گزارش درباره تو دادن، بیا و مثلا حالا برای تحقیق یا برای اقامه حد، بعد ترسید و بچهش سخت شد و البته زنده هم به دنیا آمد، اینجا بگیم که قاضی باید بده، بیت المال باید بده، دیش هم باید بده. اجازه بدید من این بحثایی که یا توجیهاتی که بعضی از اعلام کردن اشاره بکنم، چون واقعا نمیخواستن از مسئله به راحت رد شن. بعضی اومدن گفتن که علت این که حضرت امیر به ابن خطاب فرمودن دیهشو باید بدی یا دیه بر عاقلته، اینه که هنوز ثابت نشده بوده که این زن خلاف کرده. که بعضی از آقایون فرمودن بنابر نقل صاحب جواهر و همینطور بعضی دیگه که علت این که حضرت فرمودن دیه بر خودت یا بر عاقله است، چون هنوز ثابت نشده بوده که این زن خلاف کرده، به خاطر این که به ابن خطاب گفتن که امرأتون تو اتا، گزارش شده بوده بهش که یک زن بدکاره‌ای هست، گزارش طلب نیست که اون زن محکوم باشه، شاید واقعا هم اصلا این کاره نبوده، خلافی هم نداشته، حامل هم بوده، شاید هم مثلا اصلا مشکلی نداشته، ولی رفتن علیهش گزارش داده بودن. بنابراین این علت این که حضرت فرمودن دیه بر خودته یا بر عاقل است، هر کدوم که باشه، علتش اینه که این زن هنوز محکوم نبوده و وقتی محکوم نبوده این اخافه یا این ارسال سراغی کسی برای اینکه بیاد، این سبب قتل شده. پس یه غیر محکومی رو در حقیقت موجب سقط جنینش شدن، بنابراین دیه بر خود شخصه یا بر عاقلت، ربطی به بیت المال نداره. این یه توجیهه. حالا هم صاحب جواهر هم دیگران میگوین که انصافا این توجیه درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قاضی و حاکم وقتی سراغ کسی میفرسته، نه فقط متهم قطعی رو سراغش میفرسته، گاهی برای تحقیق سراغش کرد چپ میفرستن، برای تحقیق فرستاده، برای تحقیق میشه فرستاد، بنابراین لازم نیست که حتما متهم باشه، برای تحقیق فرستادن، بنابراین این حرف درست نیست. یه حرف دیگه که باز زدن اینه که گفتن وقت گذشته است من بخوام تمام کنم مسئله را، گفتن که اصلا علت اصلی این است که امیرالمومنین سلام الله علیه رو حضرت امیر عمر رو حاکم نمیدونستن، قاصب میدونستن و یه آدم معمولیش میدونستن، گفتن یه آدم معمولیش یک خطایی کرده، خود به خود منشأ قتل شده، قتل خطا باید دیاشو بپردازه یا باید آقالشو بپردازه و علت این مسئله اینه که چون حضرت رو حاکم نمیدونستن. خب انصافا این توجیهات درست نیست، یعنی در یه چنین وضعی نه اینکه حضرت او رو حاکم نمیدونستن، حضرت به عنوان یک حاکم دارن جواب قضیه رو میدن، در یک قضیه ای که برای حاکم پیش اومده دارن جواب میدن. به قول پاسخ دهنده این شبهه میفرماید که حضرت درسته که او را خلیفه نمیدونستن، حاکم نمیدونستن واقعا، اما هیچ کجا در این جور موارد به صراحت نمیگفتن تو حاکم نیستی، تو چون آدم معمولی هستی سبب قتل شدی، قهرندیش هم باید بدی. اینجوری نیست، نه انصافا به عنوان یک حاکم بوده، بنابراین این توجیهات به هیچ وجه درست نیست. اونچه که ما خودمون از این قضیه خلاص میکنیم هیچ کدوم این حرفا نیست، ما میگیم قضیتون فی واقعه و لا نعلم که علت اصلیش چه مسئله بوده است، و واقعا هم نمیدونیم در قاعده کلی که حضرت نفرمودن، در مورد فقط حضرت فرمودن، هیچ قاعده کلی نیست. قاعده کلی من سر جای خودشه که خطا القضات فی بیت المال المسلمین، در مورد هم حضرت فرمودن، در این مورد هم فرمودن بیاش بر عهده اون شخصی است که نترسنده است، اما در این مورد خصوصه، حالا هر جا اینجور باشد، از کجا هر جا اینجور باشد بتونیم بگیم؟ پس این که به شکل کلی بگیم اگر هر حاکمی فرستاد سراغ زن متهم حامله ای و این وضعیت پیش اومد حکم همین است، از کجا میفرمایید؟ در یه مورد خاصی بوده قضیتون فی واقع، قضایای فی واقع که نمیشد از حکم کلی استفاده کرد. البته من ندیدم کسی اینجور فرموده باشد، ولی من به نظر خودم راه قضیه اینه، نه این که بگیم خلیفه نمیدونستنش یا مثلا هنوز متهم نبود، هنوز محکوم نبود، نه، اینا حرفای توجیهات به قول ما لایت اسبکه، ولی جواب اصلی هم اینه که قضیتون فی واقعه و در قاعده کلی همونیست که خطا به عهده بیت المال است مطابق اون روایت قبلی. صلی الله علیه و آله.